در تمامی ساعات کاری هر آجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همون شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
درود بر شما، رسیدیم به ساعت 8 صبح. برنامه تولد یک پروانه از رادیو سبا تقدیمتون.
اینجا سرزمین پروانه های پرسوخته است که از خاک سر بالهای سوخته شون هزاران پروانه متولد میشه.
تولد یک پروانه.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. آقای دکتر طالب، ممنونم که فرصت دادید از برنامه تولد یک پروانه در خدمت شما باشیم و شنونده های ما مهمان خاطرات شما باشن و بیشتر از شما بدونیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات دوران انقلابم برمیگرده به دوران طفولیتم، زمانی که تابستون ها در ایام تعطیلات وقتی که می رفتم پیش پدر بزرگم و ایشون زمانی خاطرات دورانی که در کنار میرزا کوچیخان بودن برای من تعریف می کردن و اتفاقاتی که در اون دوران افتاده و اینکه چرا ایشون در کنار میرزا کوچیخان قرار گرفتن و چرا کمکشون کردن و به چه علت قیام میرزا کوچیخان آغاز شد و به کجا منتهی شد، از اونجا بود که علاقه پیدا کردم به موضوعات سیاسی و انقلابی و گرایشاتم بیشتر شد.
سرطان های دکتر، من یه عکس دارم میبینم توی محل کارتون از میرزا و واسه اینکه بیشتر شنونده با شما آشنا بشن بفرمایید الان کجا مشغولید، خودتون رو معرفی بکنید و وارد بشیم به اون خاطراتی که شما مد نظر دارید.
من الان در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هستم و سالها هست که دیگه حدود 17 ساله که من دیگه از این صنعت دور نشدم، از صنعت جهانگردی دور نشدم و علاقمند شدم که در این صنف فرهنگی کارمو ادامه بدم و به این علت بوده که به اون کار قبلیم که وزارت خارجه و ریاست جمهوری بوده برنگردم و در صنف فرهنگ ادامه فعالیت بدم.
سلام، ممنون آقای دکتر طالب.
محل من دوستانم تعدادی در زمان انقلاب به شهادت رسیدن، تعدادی هم در زمان جنگ به شهادت رسیدن، تعدادی هم هنوز در حیاتم خوشبختانه. دوستی داشتم که در ارتباط با مراودات فعالیت‌های انقلابیم در سن 13-14 سالگی که ایشون در یک حادثه راهپیمایی در شهرستان سومسرا توسط ژاندارم‌های شاهنشاهی به گلوله بسته شد و به شهادت رسید، و دوستی داشتیم که ایشون هم زمانی که ما راهپیمایی اولین راهپیمایی رو در استان گیلان در شهر رضوانشهر برپا کردیم، ایشون تابلوی وجود داشت در بالا سر دبیرستان رضوانشهر به نام دبیرستان محمد رضا پهلوی، و ایشون از دوشم رفت بالای دیوار و اون تابلو رو پایین آورد و شکست. روزی که قرار بود که ما جشن بگیریم برای تولد ولیعهد، یعنی 4 آبان، ما 4 آبان رو تبدیل بدیم یک راهپیمایی سیاسی کردیم و منجر به این شد که این محمد پروازی که از دوستان دوران کودکی ما بود بالای دیوار بره و این تابلو رو بشکنه و پایین بیاره. و دوست دیگه‌ای هم داشتیم که در ایشون، این محمد پروازی در سال 1363 در جبهه به شهادت رسید.
فرمایشتون لابلای فرمایش فرمودین که از پدر بزرگتون یاد کردید و اینجور استنباط میشه که این روحیه ظلم ستیزی و این روحیه انقلابی ریشه داره توی خانوادتون و حتی به دوران اتفاقات میرزای کوچیک هم برمیگرده. این روحیه باعث شد که شما وارد این جریانات بشید، یعنی خانواده متاثرتون کرد یا دوستان بوده، یا از اون عوامل برای دوستان شنوندمون تعریف بکنید.
من از پدر بزرگم یک روز سوال کردم که شما مال این منطقه نیستید، چطور شد که به این منطقه اومدید، در وارد گیلان شدید، شما که آستارایی بودید، زبانتون هم آذری بوده، چطور شد وارد اینجا شدید؟ گفت که وقتی که انقلاب مشروطه آغاز شد، پدرم که از مشروطه خواهان بود از آستارا مهاجرت کرد و در کنار مشروطه خواهان رشت قرار گرفت، و وقتی که موضوع مشروطه به اتمام رسید، کارها به اتمام رسید و همه برگشتن به خانه هاشان و هر کدوم شغلی را پیش گرفتن، پدرم به خاطر علاقه‌ای که پیدا کرد با دوستان گیلانی در استان گیلان موند، در یک روستایی اطراف سومسرا استقرار پیدا کرد و اونجا شروع کرد به کشاورزی و دامداری. این بود که ما دیگه اینجا موندیم، و من که بچه بودم این زبان آذری رو از پدرم به یادگار دارم، ولی همه برادرام و خواهرام این زبان رو خوب بلد نیستم. من به خاطر مراوده‌ای که با در زمان تجارت خودم با آذری یاد داشتم، اینو کم کم یاد گرفتم. بعد زمانی که میرزا کوچیک‌خان قیام کرد، من به خاطر اون به حساب فرهنگ انقلابی که در خانواده ما حاکم بود، از پدرم به من ارث رسیده بود، و احساس کردم که این حرکت و این قیام میرزا کوچیک‌خان ادامه راه انقلابیون مشروطه هست، علاقه من در سنی بودم که میتونستم مسائل رو تشخیص بدم، وارد گروه میرزا کوچیک‌خان شدم، و اونجا بود که با گروه میرزا کوچیک‌خان از طریق حسن خان آلیانی که یکی از دوستان میرزا کوچیک‌خان بود که در اون منطقه خودمون اونجا اماراتی داشت، تشکیلاتی داشت و یک سازمان انقلابی خوبی رو هدایت میکرد بر علیه هم روسا هم انگلیسی هم نظام رضاشاهی، آشنا شدم و از طریق حسن خان آلیانی وارد به حساب حلقه انقلابی میرزا کوچیک‌خان شدم.
ورودی بکنیم به ایام دفاع مقدس. اولین بار که اعزام شدید از همون منطقه شمال اعزام شدید یا از جای دیگه این اتفاق افتاد؟
من دفاع مقدس که پیش اومد، خب من بیشتر تو هم دورانی بود که هنوز بخشی از این دوران دفاع مقدس هنوز تحصیلات دانش آموزیمو تموم نکرده بودم، دانش آموز بودم، و از طرفی هم حجم فعالیت های کاری که داشتیم در مجموعه جوانای اون شهر، این فرصت برای من پیش نیومد که برم برای جبهه. اما بالاخره روزی تقریبا میشه گفت از دست دوستان و رفقام فراری شدم و از اونجا اعزام نشدم، چون میدونستم اگر اعزام بشم از اونجا دوستان و رفقا به خاطر اینکه بعضی از مسئولیت ها رو دوش من بود نمیذاشتن. اما من اومدم و از اهواز اعزام شدم برای دشت اهواز.
تصمیمی که گرفتی قطعیه؟
اگه خدا بخواد آره.
او پس این بچه ها رو میخوای به امان خدا ول کنی و بری؟
چه چیزی بهتر از امان خدا؟ البته اینجوری هم نیست عباس، خود بچه ها از پس کارهای انجام هم برمی ها.
حالا کجایی شلا؟
ندونی بهتره
یعنی ما غریبه ایم.
فکر کن جنوب بابا. خیلی خوب، مهم اینه که الان همه ما باید تو میدون جنگ باشیم، همه ما.
یعنی ما که نیستیم داریم اشتباه میکنیم.
به نظر من اولویت اول تو این روزا جبهه است و خط مقدم. البته این نظر منه و میتونه اولویت بقیه نباشه.
منم قول میدم تو اولین فرصت خودمو به جبهه برسونم.
مطمئنم که این کارو میکنید. اما پیشنهاد میکنم سنگر کار جهادی رو خالی نذارید. تقسیم کار کنید با بچه‌ها. عباس جان، بعد همتون باشید. پشت سنگر محکم نگه دارید.
رو چشم آقا مرتضی، رو چشم. با تمام اینا مراقب خودت باش.
توکل به خدا. چشم. عباس، دلم برای همتون تنگ میشه.
دل ما هم برای تنگ میشه. امیدوارم به سلامت بری و به سلامت و با افتخار برگردی.
از اون خاطرات میشه واسه من تعریف؟
خاطرات خیلی قشنگی بود زمانی که ما در پادگان ولیعصر در دشت عباس اونجا بودیم. خب ما شمالیا هیچ وقت با اونجا یه خاطرات خوبی داشتیم که اون بود که ما توی چادری قرار گرفتیم که یه پیرمردی اونجا بود، ایام زمستان بود، ایشون هر شب باید کلم بار میکرد. حالا منی که بچه شمالم عادتم به کلم ندارم، هر شب بعد این بوی کلم رو باید تحمل میکردم تا صبح. یکی اون جبه واسه من خیلی سختی نداشت. حالا این
جالب، یعنی توپ و تانک و رزم سختیش خیلی کم در از اون کلم بوده.
یعنی هیچ چیزی از اون سر و صدا و توپ و تانک و این چیزا به یادم نیست که مثلا چی شد چی نشد، از ذهنم پریده. ولی این موضوع هیچ وقت از ذهنم نپریده که باید تا صبح بوی کلم رو باید تحمل میکردم.
جالبه. عرض کنم که توی اون ایام اگر بخواید یه جمع رفاقت، حالا جمعی که دوستان با هم دیگه بودید و شوخی هایی که اتفاق می افتاد، حالا این رفاقت هایی که خاطره میشد. موردی چیزی به ذهنتون مونده که یه خاطر ما رو مهمان بکنید؟ از اون فضای دوستانه و ارتباطی که بین دوستان ایجاد میشد.
تمام فضاهای ما یک فضای کاملا شفاف و شیشه‌ای بود، هیچ لکه‌ای رو شما نمیتونستین درش پیدا بکنید و اون چیزی که درست ابزارها نیاز بوده، اما این چیزی که ما رو در برابر همه سلاح‌های دنیا پیروز کرد ابزارها نبود، اون شفافیت هایی بود که بین بچه ها بود. ما اگر تمام ابزارهای دنیا رو، چون اونها در مقابل ما همه ابزارها رو داشتن، اما چون این صداقت و شفافیت ها و اهداف مقدس نداشتن نتونستن پیروز بشن. اما علت این که با ما با تعداد سربازان کم، تعداد نیروهای کم و وسایل بسیار ضعیف که در دست داشتیم، اون صداقت و اون ایمان و اون جسارت و اون پاکی که در بچه ها وجود داشت و اون نگاه زیبایی که امام نسبت به این حرکت های جوان ها داشت و خودش یه نیروی به دل ما میانداخت که ما چیزی جز رسیدن به هدف، ما هیچی را روش فکر نمی کردیم، نه رو ابزار فکر می کردیم، نه اینکه پشت سر ما چه خبره، فقط به جلو نگاه می کردیم.
لابلای فرمایشتون گفتید که دوستانی که اونجا بودن شاید حالا شما از زادگاهتون شمال کشور بوده و بعد برای اعزام از جنوب اقدام کردید، اونجا رفاقت ها چطور بوده؟ موقع رفاقت ها هم اون زادگاه اون قومیت ها لحاظ می شد یا نه توی اون محیط اینا دیگه معنای دیگه پیدا می کرد؟
من تو اون جمع تنها شمالی بودم، تو اون جمع همه خوزستانی بودن، همه این رفقا بلا استثنا خوزستانی بودن یا لرستانی بودن یا بختیاری بودن و براشون عجیب بود که خب اونا هم جوان بودن، برای اولین بار با یک چهره شمالی آشنا می شدن. اصلا وقتی که گاهی‌گاه بعضیاشون صحبت از برف که می شد می گفت برف چیه، وقتی که با هم دیگه صبح می نشستیم صحبت می کردیم شوخی می کردیم اینا تعجب میکردن که آقا این برفی که شما صحبتشو میکنیم چیه، این سفیده این چطوری میتونه بپوشونه، مگه آب نمیشه؟ یعنی ابتدایی ترین چیزا رو مثلا یا دریای شما در شمال به چه شکلیه، فرق میکنه با دریای ما. و این بود که یک حس میمان نوازی بسیار زیبایی که من در اونجا را من حس می کردم که در جبهه دارم ایام خودم رو می گذرونم، احساس می کردم در کنار دوستانم مهمان هستم و اونا نهایت میزبانی را از ما، به خاطر اینکه یک غریبه بودم در جمعشون به عنوان یک شمالی بودم، از من نهایت پذیرایی رو میکردن که برای من به عنوان یک غریبه بد نگذره. ضمن اینکه تو بحث جپو و جنگ و توپ و حملات هوایی هواپیماهای عراقی و یا تو بعضی از این عملیات هایی که اتفاق میافتاد اینا، حواسشون به من بود که به عنوان اینکه مهمانشون هستم اتفاقی برای من نیفته و خیلی مسائل جپو و جنگ و خیلی مسائل فنی رزمندگی رو اونا به من یاد دادن. من زمانی که اون رفتم جپه اونچنان جز این که آشنایی به بعضی از این سلاح‌های گرم و سرد سبک داشته باشم، آشنایی دیگه ای نداشتم، بقیه مسائل رو در همون جا از طریق همین دوستان یاد گرفتم.
برا در مورد زال چرا شاکه میشه شما؟
یکی با شما این رفتار رو میکرد براش بشکن میزدین؟
این که دلخوره نداره دیگه، تکرار نمیشه.
دفعه قبلم همینو گفتین اما بازم تکرار شد.
برادر مرتضی شما زیاد حساسه، اتفاق نیفتاده.
نه دیگه، نه. با یه بچه اینجوری رفتار نمیکنن که شماها با من رفتار میکنید. به خیالتون من یه ناشی دست و پا چلفتی هستم و نمیتونم از عهده کارام بر بیام؟
کیم چه حرف زده؟
حرفشو که نمیزنید، اما عملتون
تو مهمان ماه. بچه‌مون برای همه ما رو اتاق میکنن.
مهمون شما؟ اگه اینجا اومدیم خاله بازی که من مهمون شما.
اگه این رفتار رو ناراحتت کرده، من از طرف همه از شما عذرخواهی میکنم. اما قصد بچه‌ها فقط این بوده که هوت داشته باشن همه.
اینجوری که هوایی منو دارید فکر میکنم من یه بچه‌ام. اینقدر لازم نیست نگران من باشید.
آقا مرتضی، بچه به تو مثل امانت نگاه میکنن.
امانت؟ ببینم کی منو امانت از شما سپرده؟
هیچ کس. کسی تو رو امانت نسپرده. درست نیست که تو هم به محبت بچه ها اینجوری نگاه کنی.
من مخلص همه این بچه هم هستم، اما به خدا انقدر محبت کردن دیگه لازم نیست. بابا به کار زندگی خودتون برسید. منم اگه نیاز به کمک داشتم باشه چشم، حتما خودم میام بهتون میگم.
باشه، هر وقت از صبح تورم شد بگو تو با هم را بیفتیم بریم تو حسینیه قرارگاه. باشه آقا مرتضی.
حسینیه؟
آره، امشب یه گروه هنری اومده قرارگاه، میخواد برای روح بچه نمایش اجرا کنه.
دمشون گرم. خب این که اعصاب آروم نمیخواد.
پس بریم رضایت بدی با اعصاب از کنیم آقا مرتضی.
آره، اما به شرطی که قول بدی دیگه تکرار نشه.
قول نمیدم که تکرار نمیشه، اما قول میدم بچه سعی کنن اجازه بدن خودت به کارات برسی. البته اونایی که زیاد خطری نداره برای تو.
باز شروع کردی یا سجاد؟ باز شروع کردی یا
بریم تا نمایش دمون بشه.
بریم بابا، بریم بریم بریم.
من تو می‌بازم تو بازم این جمله‌ها.
در خدمت شما هستیم. بازم اگه خاطره خاصی رو مد نظر دارید که حتما اون رو تعریف بکنید که خوشحال میشیم بشنویم. اگر نه جنگ شاید، حالا بحث دفاع مقدس و مخصوصا جنگ، تلخیش به خاطر اینه که آدم ها بعضی چیزها رو توی این شرایط از دست میدن. مثلا کسی خونش از دست میده، کسی عزیزی رو از دست میده، کسی خدای نکرده عضوی رو از دست میده. بعد این بخش شاید خاطرات ناگواری بوده باشه، چیزی بوده که از دست رفتنش اون روزها باعث ناراحتی شما شده باشه.
خب به هر حال سختی این دوران که منو خیلی اذیت بکنه، خب از دست دادن دوستان ما، چه در جبهه و جنگ رفقای خودم، و هر روز خبر شهادت یک دوستی، یک همکلاسی. هیچ وقت یادم نمیره که ما 3 سال تقریبا با محمود راست روش توی یه نیمکت می نشستیم، یه روز خبر شهادتشو شنیدم. یا عباس وزیری که غروبا تو مسجد در کنار هم بودیم، به عنوان یک دوست بسیار مهربان، پهلوان مسلک که همیشه هر روز غروب بود، اگرم یه روز نبود احساس کمبودی میکردیم. یا سایر دوستانی که به هر حال گوشه کنار در این جمع ما، در این حلقه ما بودن، و من به عنوان یک محور، به عنوان یک کانون در این جمع بودم، نسبت به من محبت داشتن. اینا دوران سختی واسه ما بود که هر روزی صدای اینو میشنیدیم که فلانی شهید شد، به شکلهای مختلفی به من خبر میدادن، و من به عنوان یک بزرگتر اون جمع بعد به خانواده هاشون اطلاع میدادم. این لحظه برای من خیلی سخت بود که چگونه من به خانواده‌شون خبر میدادم. سخت‌ترین لحظه برای من این بود که خبر شهادت این دوستان رو چطوری به خانواده‌هاشون بگم. این هیچ وقت یادم نمیره که من چگونه این بحثو، حالا ترفندهایی پیدا میکردیم بالاخره، تا مسائل رو به ریش سفیدهای محل میگفتیم، به یک طریقی کم کم این مسئله رو مطلع میکردیم به دوستان.
اما سخت‌ترین خبری که رسوندیم چی بود؟
سخت‌ترین خبری که هیچ وقت خودم جرأت نکردم به خانواده‌هاشون خبر شهادت رفقا رو برسونم. هیچ وقت به خودم اجازه ندادم، نتونستم، یعنی اصلا نتونستم. و چند بارم وقتی که به من خبر دادن، دوستان از مرکز به من خبر میدادن که فلانی شهید شده، به خانواده‌شون بگو، من تو مسیر راه ضمن این که بی اختیار اشکام سرازیر میشد و نمیخواستم کسی متوجه بشه، به طرف خونه‌شون